سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز می‌کنیم. نخست سرخط خبرها. هند می‌گوید که حمل و نقل هوایی با افغانستان را از سر می‌گیرد. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید که در سال جاری حاصلات جلغوزه امیدوار کننده به نظر می‌رسد. در اثر انفجار گاز در یک فابریکه در شهر فیصل آباد در پنجاب 15 تن کشته و تعداد زخمی شدند. تفصیل خبرها. هند میگوید که حمل و نقل هوایی با افغانستان را از سر میگیرد. این موضوع امروز 21 نوامبر در جریان سفر نورالدین عزیزی وزیر تجارت و صنایع طالبان به هند مطرح شده است. رسانه های هند از قول آنند پرکاش، یک مقام ارشد وزارت امور خارجه این کشور، گزارش داده که تصمیم فعال ساختن مجدد دهلیز هوایی بین کابل دهلی جدید و کابل امرتسر را در آن تایید کرده و گفته که این دهلیز به زودی فعال خواهد شد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، پرکاش گفته که بسیار خوشحال است که دهلیز هوایی بین دو کشور دوباره فعال می شود. نورالدین عزیزی وزیر تجارت و صنایع طالبان روز چهارشنبه در یک سفر 5 روزه عازم هند شد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که در سال جاری حاصلات جلغوزه امیدوار کننده به نظر میرسد و قرار است که از طریق دهلیز هوایی به چین صادر شود. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره اتاق روز پنجشنبه 20 نوامبر به رادیو آزادی گفت که برای تسهیل صادرات جلغوزه مذاکرات با شرکت های هوانوردی افغانستان جریان دارد. بر اساس انجمن صادرکنندگان میوه خشک افغانستان، انتظار می‌رود که ولایت خوست به تنهایی حدود 20,000 تن جلغوزه تولید کند، در حالی که حاصلات مجموعی سایر ولایت ممکن به 35,000 تن برسد. شماری از تجار جلغوزه نیز در مورد فرصت‌های صادراتی امسال ابراز خوشبینی کردند. این اعلام در حالی صورت گرفت که تنش‌ها بین کابل و اسلام‌آباد اخیراً افزایش یافته. راه‌های ترانزیت اموال تجارتی و محصولات زراعتی افغانستان از طریق پاکستان مسدود شده و تجار دو کشور میلیون‌ها دلار خسارات را متحمل شدند. وزارت صحت عامه قزاقستان می‌گوید که تیم‌های صحی و تجهیزات لازم را به مناطق زلزله‌زده در افغانستان اعزام کرده است. این وزارت روز پنجشنبه 20 نوامبر گفت تیم‌های صحی قزاقستان که به افغانستان اعزام شدند شامل متخصصان با تجربه در حالات اضطراری و تروما هستند. به گفته وزارت صحت عامه قزاقستان، دکتران این کشور ده‌ها بیمار را در افغانستان معاینه، تداوی و جراحی کردند. در دور زلزله قوی اخیر در شرق و شمال افغانستان صدها تن کشته و زخمی شدند. در اثر انفجار گاز در یک فابریکه در شهر فیصل آباد در پنجاب 15 تن کشته و تعداد زیادی هم زخمی شدند. راجا جهانگیر انور، کمیشنر فیصل آباد، در یک اعلامیه گفت که این انفجار گاز در یک فابریکه در نزدیکی منطقه مالکپور در فیصل آباد رخ داده است. بر اساس اعلامیه، در گزارش‌های ابتدایی گفته شده بود که این حادثه صبح زود امروز جمعه 21 نوامبر پس از آن رخ داد که یک بایلر در آن فابریکه منفجر شد و باعث فرو ریختن سقف و ساختمان‌های نزدیک آن شد، ولی سپس تایید شد که انفجار ناشی از پخش گاز بوده است. در اعلامیه کمیشنر فیصل آباد همچنان گفته شده که تا هنوز 15 جسد کشف شده و ده ها زخمی به شفاخانه انتقال داده شدند. در این رویداد 7 خانه نیز آسیب دیدند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، پس از دریافت پیشنویس طرح صلح آمریکا برای پایان دادن به جنگ با روسیه، اعلام کرده که انتظار دارد در روزهای آینده در این مورد با دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، گفتگو کند. زلنسکی تاکید کرده که هر گونه توافق باید صلح شرافتمندانه باشد و استقلال و حاکمیت اوکراین را تضمین کند. رهبران 3 متحد اروپایی، اوکراین، جرمنی، بریتانیا و فرانسه نیز قرار است امروز جمعه 21 نوامبر با زلنسکی دیدار کنند. پیشنهاد آمریکا خواستار اعطای امتیازات گسترده به مسکو از سوی کیف است. با اساس گزارش‌ها این طرح مشابه درخواست‌هایی است که روسیه از آغاز تهاجم تمام عیار خود بر اوکراین مطرح کرده. و قرار است دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، امروز جمعه 21 نوامبر با زهران ممدانی، شاروال منتخب شهر نیویورک، در قصر سفید دیدار کند. این نخستین ملاقات رئیس جمهور ترامپ و شاروال جدید نیویورک خواهد بود. پیش از این ترامپ و ممدانی چندین بار از هم انتقاد کردند. ترامپ در جریان انتخابات شاروالی نیویورک از اندرو کومو، حریف ممدانی، حمایت کرد. ممدانی بارها از سیاست‌های اداره ترامپ به ویژه حمایت آن از اسرائیل در جریان جنگ در نوار غزه و محدودیت‌های مهاجرت انتقاد کرده است. رئیس جمهور ترامپ روز چهارشنبه 18 نوامبر در صفحه اجتماعی تروت سوشال خود نوشت که زهران کاما ممدانی، شاروال کمونیست شهر نیویورک، درخواست ملاقات کرده و توافق شده که روز جمعه 21 نوامبر در قصر سفید با او ملاقات شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. در جریان سفر یک هیئت طالبان به هند، مقامات وزارت خارجه هند گفتند که به زودی پروازهای کارگو میان افغانستان و هند آغاز می شود. یک تاجر افغان در مورد گفت:
آنها در زمان بسیار خوبی سفر کردند، زیرا اکنون روابط تجاری ما با پاکستان متوقف شده است. در مقایسه با پاکستان مشکلات ما با هند کمتر است.
شماری از تاجران پاکستان میگویند که بسته ماندن گذرگاه تورخم به عمده فروشان در پاکستان مشکلات بزرگ بار آورده. اتاق تجارت و صنایع افغان از افزایش حاصلات جلغوزه در کشور خبر میدهد. یک مقام این اتاق گفت:
تنها از ولایت خوست حدوداً تا 20 هزار تن حاصلات به دست میاد و اگر همینطور در مجموع کل افغانستان سنجش بکنیم تا آخر سال امکان داره که تا 35 هزار تن حاصلات جلغوزه به دست بیاید.
و صحبت به مناسبت روز جهانی تلویزیون، یک نطاق تلویزیون افغان میگوید:
در شرایط امروزی جمهوری اطلاعات در قسمت تلویزیون برای ما خانم ها به شدت مشکل شده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
مقام های وزارت خارجه هند میگویند که به زودی پروازهای کارگو میان افغانستان و هند آغاز خواهد شد. آنند پرکاش، مسئول بخش ایران، پاکستان و افغانستان در وزارت خارجه هند، امروز جمعه در یک نشست خبری گفت که این پروازها به زودی بین کابل دهلی و امرتسر کابل آغاز می شوند. این در حال است که وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان همراه با یک هیئت در سفر 5 روزه به هند رفته و در آنجا درباره ایجاد اتاق مشترک تجارت میان دو کشور و افزایش فعالیت ها از طریق بندر چابهار توافق کرده است. تاجران افغان به این تحولات خوشبین هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در شرایطی که پاکستان تمام راه‌های تجاری و حتی مسیرهای رفت آمد مردم عادی را بر روی افغانستان بسته است، هند در کنار گسترش سایر روابط خود با افغانستان به زودی پروازهای کارگو را با این کشور آغاز می کند. آنند پرکاش، مسئول بخش ایران، پاکستان و افغانستان در وزارت خارجه هند، روز جمعه 21 نوامبر در دهلی نو در یک نشست خبری مشترک با نوردین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان، اعلام کرد که بزودی پروازهای کارگو بین کابل دهلی و امرتسر کابل آغاز می شوند. نوردین عزیزی نیز با اشاره به تاریخ روابط تجاری افغانستان با هند بر اهمیت این روابط تاکید کرد و خواهان تقویت هرچی بیشتر روابط دوجانبه شد. او در این نشست خواهان سرمایه گذاری هند در بخش معدن، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی افغانستان شده گفت:
من به تاجرانی که در بخش سنگ های قیمتی فعالیت میکنن دعوت میکنم که به افغانستان بیاین. این به نفعشان بوده و خوب ثابت خواهد شد.
او تاکید کرد که در افغانستان زمینه خوبی برای سرمایه گذاری کشورهای منطقه و جهان فراهم شده است. وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان و هیئت همراهش در سفر 5 روزه به هند با مقامهای بلندپایه هندی درباره روابط دو جانبه دیدار و گفتگو کردند. وزارت صنعت و تجارت طالبان نوقت روز پنجشنبه 20 نوامبر در اعلامیه های در صفحه یک سیاسی و تر سابق خود نوشته که در این سفر نشست های با مقام های هندی با هدف تقویت و اتصال روابط تجاری میان دو کشور برگزار شده است. این وزارت افزوده که تاکنون با مقام های هندی درباره افزایش فعالیت ها از طریق بندر چابهار، تسهیل صدور ویزا برای بخش خصوصی افغانستان، معرفی اتشه های تجاری، ایجاد اتاق مشترک تجارت و فعالسازی مجدد گروه های مشترک گفتگو شده که قبلا وجود داشت. در این اعلامیه همچنین آمده که درباره افزایش فعالیت بندر چابهار و ایجاد اتاق مشترک تجارت توافق شده، اما جزئیات بیشتری ارائه نشده است. از سوی دیگر اس جی شنکر، وزیر خارجه هند، پنجشنبه 20 نوامبر در صفحه یک سیاسی تر سابق خود نوشت که با نورالدین عزیزی درباره راه‌های تقویت تجارت، اتصال و ارتباطات میان کابل و دهلی نو گفتگو کرده است. او افزوده که در این دیدار بار دیگر بر حمایت هند از پیشرفت و رفاه مردم افغانستان تاکید کرده است. اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان در حال گسترش روابط با هند را بسیار مهم می‌داند که اما مسیرهای تجاری از سوی پاکستان به افغانستان بسته شدند. محمد یونس مومند رئیس اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان به رادیو آزادی گفت:
افغانستان کوشش کوي چې د ټولې دنیا سره خپل تجارتي اړیکې
افغانستان تلاش میکند رابطه تجاری خود را با همه جهان به ویژه کشورهای منطقه تقویت کند. هند شریک منطقه ای ماست. کشورهای جنوب آسیا با ما تفاوت آب و هوا دارند و ما با آنها صادرات و واردات داریم. این سفر بسیار مهم است و ما با آن خوشبین هستیم. افغانستان در شرایط کنونی به مواد خام و اقلام مختلف نیاز دارد که در هند موجود است و هند اقتصاد نیرومندی دارد. ما می خواهیم علاوه به سرعت بخشیدن به صدور ویزا تمام رابط من با هند تقویت شود.
عبدالاحد کاکر تاجر افغانی که در زمینه صادرات و واردات میوه خشک و تازه با هند فعالیت دارد نیز نظر مشابه دارد.
آنها در زمان بسیار خوبی سفر کردند، زیرا اکنون روابط تجاری ما با پاکستان متوقف شده است. در مقایسه با پاکستان مشکلات ما با هند کمتر است و خوب به پیش می رویم. اکنون امید داریم که تجارت ما با هند بیش از پیش تقویت شود، زیرا از طریق بندر چابهار کالاهای ما بهتر و آسانتر منتقل می شود.
این در حال است که بندر چابهار پیش از این تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار داشت و حدود 3 هفته پیش رسانه‌ها هندی با نقل از وزارت خارجه هند گزارش دادند که برای فعالیت این بندر معافیت 6 ماهه از تحریم‌ها دریافت شده است. رابط میان حکومت طالبان و هند پس از آن رو به گسترش نهاده که طی حدود 2 ماه گذشته رابط کابل و اسلام آباد تیره شده و تمامی مسیرها میان دو کشور بسته شده است. به دلیل بسته شدن این مسیرها به تاجران دو طرف روزانه $100,000 زیان می رسد. در 1.5 ماه گذشته این سفر دومین وزیر حکومت طالبان به هند است. پیش از این در ماه اکتبر امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان نیز به هند سفر کرده بود. اگرچه مشخص نیست که فعلا افغانستان با هند چه مقدار صادرات و واردات دارد، اما قبل از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در دوره حکومت جمهوری مخلوع این کشور میزان تجارت میان دو کشور بین 500 تا 800 میلیون دلار گزارش شده بود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از تجار پاکستانی می‌گویند که بسته شدن گذرگاه تورخم عمده فروشان در راولپندی و اسلام آباد را با مشکلات عمیق مالی مواجه کرده است. یک کنسرسیوم بزرگ تجارتی پاکستان این زیان احتمالی را تا 150 میلیون روپیه تخمین کرده. تجار افغان نیز گفتند که این خسارات به میلیون ها دلار می رسد. این در حال است که اخیراً تنش ها بین کابل و اسلام آباد افزایش یافته و راه های ترانزیت اموال تجارتی و محصولات زراعتی افغانستان از طریق پاکستان مسدود شدند. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
شماری از عمده فروشان بزرگ و متوسط در شهرهای راولپندی و اسلام آباد پاکستان میگویند که ده‌ها میلیون دلار زیان کردند. شماری از تجار با تجربه و ثروتمند که پیش از این تجار موفق در این دو شهر به شمار می رفتند، اکنون ادعا کردند که در آستانه از دست دادن همه سرمایه گذاری هایشان قرار دارند. بر اساس گزارش اکسپرس تریبیون پاکستان، آنها می گویند که از قبل برای خریداری میوه و سبزیجات تازه، به خصوص انگور، انار قندهار و میوه های خشک مانند کشمش، مبلغ قابل توجه را به تجار افغان پرداختند. بر اساس گزارش ها، کانتینرها و موترهای باربری عامل محصولات فاسد شونده از هفته ها به این سو در تورخم در سمت افغانستان گیر ماندند. میوه های تازه مانند انار و انگور و سبزیجات کاملا فاسد شده و بسیاری از لاری های باربری دوباره به محل مبدا برگشتند. تجار افغان با قاطعیت تقاضاهای پرداخت غرامت از سوی همتایان پاکستانیشان را رد کرده تأکید می کنند که آنها مسئول فاسد شدن محصولات نیستند، زیرا این مشکل ناشی از بسته شدن سرحد بوده. آنها میگویند که آنها محصولات را طبق قرارداد ارسال کردند. شواهد ویدیویی بارگیری و اسناد را در دست دارند که نشان دهنده پرداخت هزینه های ترانسپورت است. منابع در بازارهای اصلی راولپندی و اسلام آباد نیز تایید کردند که زیان هر تاجر از 40 میلیون تا 100 میلیون روپی است. یک کنسرسیوم بزرگ تجارتی پاکستان نیز زیان احتمالی را تا 150 میلیون روپیه تخمین کرده. پیش از این تجار افغان نیز گفته بودند که این خسارت به میلیون ها دلار می رسد. بر اساس روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان، در حالی که صادرکنندگان افغان تمایل نشان دادند که هزینه انتقال میوه های خشک را کاهش دهند و تخفیف های 15 تا 20 درصد را پذیرفتند، اما قاطعانه از دادن هر گونه امتیاز در مورد میوه های تازه به ویژه انگور، انار قندهار و سبزیجات خودداری کردند. غلام قدیر میر رئیس انجمن تجار بازار سبزیجات در پاکستان میگوید اکنون قیمت فی کیلو انگور و انار در اسلام آباد و راولپندی به 600 تا 700 روپیه رسیده که نتیجه مستقیم برهم خوردن زنجیره تامین از افغانستان است. همچنین کمبود و افزایش تقاضا نیز منجر به افزایش قیمت انگور در پاکستان شده. حاجی شفقت و محمد مهربان خان تجار عمده انگور، انار و میوه خشک میگویند که معمولاً محصولات افغانستان قبل از شروع فصل خریداری می شود و برای اطمینان از تحویل دهی به موقع در اواخر آگوست و سپتامبر سفارشات به ارزش 40 تا 150 میلیون روپیه ثبت شده بود. اما تنش‌های سیاسی و بسته شدن مسیرها خسارات مالی سنگین را به آنها وارد کرده. بر اساس گزارش اکسپرس تریبیون، تجار پاکستانی آسیب دیده در راولپندی و اسلام آباد مجبور شدند تا برای نجات خود قرضه‌های جدید و بزرگتر بگیرند و تجارت میوه و سبزیجات را در مقیاس محدودتر از سر گرفتند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که تجارت جلغوزه امسال خوب خواهد بود و از طریق دهلیزهای هوایی به چین صادر خواهد شد. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره این اتاق در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این مورد با شرکت‌های هوایی افغانستان گفتگوها ادامه دارد. اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک افغانستان میگوید که امسال تنها حاصلات جلغوزه در ولایت خوست به 20 هزار تن میرسد و ممکن با اضافه شدن حاصلات سایر ولایت ها این رقم به 35 هزار تن برسد که نشان دهنده افزایش آن است. شماری از تاجران جلغوزه نیز نسبت به تجارت امسال ابراز امیدواری کردند. جزئیات بیشتر در گزارش از سنا کاکر.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که برای صادرات جلغوزه به چین گفتگوها با شرکت‌های هوایی افغانستان در جریان است. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره این اتاق روز جمعه 21 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که با این کار تجارت جلغوزه امسال بهبود یابد و از طریق دهلیزهای هوایی به چین صادر شود.
برای این کار اقدامات گرفته شده. با آریانا و کام ایر گفتگوها جریان دارد، زیرا یگانه و بزرگترین بازار آن چین است. من باور دارم که امسال نسبت به سال گذشته هم حاصلات زیاد است و هم تجارت بیشتر خواهد بود.
هم حاصل زیاد و هم به تجارت زیاد.
او هرچند رقم تخمینی حاصلات امسال را مشخص نکرد، اما اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک افغانستان میگوید ممکن حاصلات امسال تا به 35 هزار تن برسد. خالد احمد رحمانی سخنگوی اتحادیه بر رادیو آزادی گفت
تنها از ولایت خوست طبق آمارایی که نشر شده حدودا تا 20 هزار تن حاصلات به دست میه و اگر همینطور در مجموع کل افغانستان سنجش بکنیم که مشمول ولایت پکتیا و همینطور روی هم رفته طرف مشرق لغمان و اینی ساحات اگر در کل جمع‌بندی کنیم انشالله که آمار دقیق وجود نداره، اما تا آخر سال امکان داره که تا 35 هزار تن حاصلات جلغوزه به دست بیاید.
سال گذشته نیز حاصلات جمع‌آوری شده خوز 15 هزار تن بود و قیمت 1 کیلو جلغوزه در بازارهای افغانستان 1900 افغانی گزارش شده بود. آقای رحمانی همچنان در صحبت با رادیو آزادی گفت که از راه‌های زمینی، بندر عباس و دیگر بندرها نیز جلغوزه و دیگر میوه‌های خشک افغانستان به هند، کشورهای منطقه و دیگر کشورهای جهان صادر خواهد شد. در همین حال شماره از تاجران جلغوزه نیز میگویند که امسال هم حاصلات و هم نرخ‌ها خوب است. حاجی حبیب یکی از تاجران بر رادیو آزادی گفت
جلغوزه موجود است، امسال فصل آن خوب است، به چین نیز می رود و به هند هم صادر می شود، نرخ ها هم خوب است، تا حال خیلی پایین نیامده، تقریبا 1 کیلو 25 تا 27 و 28 دلار است.
این امیدواری ها در حال مطرح می شود که سال گذشته اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و تاجران در این مورد شکایت کرده بودند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که برای جلغوزه بازار کافی وجود ندارد و باید امکانات صادرات هوایی فراهم شود. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان به تاریخ 4 نوامبر به شرکت هوایی آریانا افغان هدایت داد که از این پس هر کیلو مواد صادراتی را به قیمت 1 دلار و هر کیلو مواد وارداتی را به بهای 80 سنت انتقال دهد. در اعلامیه این معاونیت آمده است که به وزارت‌های ترانسپورت و هوانوردی ملکی هدایت شده تا در فیس‌های مربوط به شرکت آریانا 90% تخفیف اعمال کنند و همچنان به شرکت هوایی آریانا دستور داده شد که یک طیاره کارگو یا باربری نیز خریداری کند. جلغوزه یکی از مشهورترین میوه‌های خشک کوهستانی افغانستان است که در اواخر ماه میزان جمع‌آوری می‌شود. این محصول پیش از این از راه پاکستان و بندر واگه به هند صادر می‌شد، اما اکنون به دلیل بسته شدن تمام مسیرهای تجاری میان افغانستان و پاکستان و نیز بسته شدن بندر واگه میان هند و پاکستان به هند صادر نمی‌شود. پیش از این ادعاهایی نیز وجود داشت که پاکستان جلغوزه افغانستان را پروسس و بسته‌بندی می‌کند و سپس به نام خود به کشورهای دیگر صادر می‌نماید. جلغوزه افغانستان در دوران نظام جمهوری پیشین به دلیل صادرات گسترده در سطح جهانی شهرت زیادی به دست آورده بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان در 15 عقرب سال 1397 به طور رسمی دهلیز هوایی برای صادرات جلغوزه به چین را افتتاح کرد و همان زمان اعلان کرد که این روز هر سال به عنوان روز ملی جلغوزه تجلیل خواهد شد. در آن زمان قیمت 25 کیلوگرم جلغوزه 50 هزار افغانی بود، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت و بسته شدن دهلیزهای هوایی و قطع شدن بسیار از روابط مستقیم به ویژه با کشورهای اروپایی، نه تنها بر صادرات جلغوزه بلکه بر بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی افغانستان نیز سایه افکنده است.
بیشتر از خبر.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. امروز 21 نوامبر برابر با روز جهانی تلویزیون است. شماره از مسئولان تلویزیون‌های خصوصی، خبرنگاران، مجریان زن و تهیه کنندگان برنامه‌های تلویزیونی در افغانستان میگویند محدودیت‌های زیادی از سوی حکومت طالبان بر نشرات تلویزیون‌ها در این کشور وضع شده است. مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان اما با اعلام حمایت از رسانه‌ها تأکید می‌کند که رسانه‌ها باید مطابق با پالیسی‌ها و ارزش‌های اسلامی و فرهنگ افغانی نشرات خود را عیار کنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
و استرس و ترسی که وجود داره اکثر از ذهن ما رو پراکنده می‌سازد.
یکی از مجریان زن برنامه‌های تلویزیونی در یکی از تلویزیون‌های خصوصی افغانستان است که می‌گوید هنگام ثبت و تهیه برنامه تلویزیونی با محدودیت‌های متعدد روبرو است. او که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش را در گزارش بگیریم و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
وقتی داخل استودیو میری و سوالات آماده است و قرار است که برنامه اجرا بکنی، اول خب چیزی که ما می‌خوایم پرسان کنیم، هدف خود می‌خوایم برسانیم، سوالات مکسن از مهمان خود پرسیدن نمی‌تونیم. و موضوع بعدی استفاده کردن از ماسک و از محدودیت‌هایی که فعلا هستی که بری و برنامه اجرا کنی. و استرس و ترسی که وجود داره اکثر از ذهن ما رو پراکنده می‌سازه و در جریان برنامه نمی‌تونیم تمرکز خوب داشته باشیم برای اینکه هدف برسانیم و خوب بتونیم برنامه اجرا کنیم.
برخی از خبرنگاران در افغانستان که برای برنامه‌های تلویزیونی محتوا تهیه می‌کنند، نیز از عدم دسترسی به اطلاعات و مداخله طالبان در کارشان شکایت دارند. دو خبرنگار از ولایت‌های مختلف افغانستان که آنان هم نمی‌خواستند نام‌هایشان در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفتند:
مطبوعات افغانستان سخت زیر کنترل است، سخت زیر کنترل اداره طالبان قرار دارند. حتی اکثر اداره‌هایی که غیر مرتبط رسانه‌ها هستند و مداخله می‌کنند در نشر گزارش.
در شرایط امروزی جمهوری اطلاعات در قسمت تلویزیون برای ما خانم ها به شدت مشکل شده، یعنی اگر بخوایم از یک خانم مصاحبه بگیریم باید خانم کاملا پوشیده باشه و ماسک زده باشه، در حالی که ما در گذشته چنین چیزی نداشتیم. از وقتی که طالب ها آمدن این شرایط برای خانم ها زیق‌تر شده و خانم ها جرأت از این نمی کنن که حتی در تلویزیون کار بکنن.
برخی از مسئولان تلویزیون‌های خصوصی در افغانستان نیز از این بابت نگران بوده و میگویند که وضع محدودیت ها حتی سبب کاهش بیننده های تلویزیون ها شده و عوایدشان نیز پایین آمده است. شیرعلی مسئول یکی از تلویزیون‌های محلی در هرات در مورد بر رادیو آزادی گفت:
منع شدن پخش سریال ها و فیلم ها که یکی از مهمترین بخش های نشراتی تلویزیون ها را تشکیل می دادن، این باعث شد که به حساب اقتدار زیاد رسانه ها حتی از کار بیفتن. ما نشراتی که داریم جذابیت های خاصی برای بیننده ها نداره و تعداد بیننده ها شدیداً پایین شده. شرکت های تجارتی هم که اکثرا تبلیغات می دادن به تعداد از معدود از رسانه ها تبلیغات می دن. رسانه های محلی که قطعا اصلا اکثریت شیلان نداره.
برخی از نهادهای عامی، رسانه‌ها و خبرنگاران نیز این مشکلات را تایید می‌کنند. بصیر احمد دانشیار، معاون سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان امسو، در مورد بر رادیو آزادی گفت:
محدودیت‌های فراوان بر تلویزیون‌های افغانستان از سوی حاکمیت فعلی وضع شده. پس فرمان‌های محدودکننده‌ای که پخش و نشر تصاویر زیرو هست، یکی از چالش‌های کلان هست. عدم پاسخگویی مقامات حاکمیت فعلی در رسانه‌های تصویری این چالش دیگری هست. ما انتظار داریم که حاکمیت فعلی در این فرمان‌های محدودکننده تجدید نظر بکنند.
اما خبیب الله غفران، سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان، میگوید وزارت اطلاعات فرهنگ متحد به حمایت از رسانه ها بوده و تا حال به 180 رسانه در افغانستان جواز فعالیت صادر کرده است. وی هرچند در پاسخ به انتقادها از وضع محدودیت ها بر رسانه ها چیزی نگفت، اما در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که رسانه ها باید مطابق ارزش های اسلامی و فرهنگ مردم نشرات داشته باشند.
وزارت اطلاعات و فرهنگ امارات اسلامی افغانستان از آنجایی که یک آدرس حمایه و سکتوری رسانه ها در کشور به حساب می آید، تلاش داشته است که فعالیت های مستمر و مؤثر در عرصه رسانه‌ای در کشور داشته باشد. رسانه ها در کشور با نظر داشت پالیسی ها که به رسانه ها وقت به وقت شریک میشه و همچنان با نظر داشت ارزش های اسلامی و فرهنگ افغانی مردم عزیز افغانستان فعالیت های خود را داشته باشند.
نگرانی در مورد وضعیت رسانه ها به خصوص شبکه های تلویزیونی در افغانستان در حال است که 21 نوامبر برابر با روز جهانی تلویزیون است. سازمان ملل متحد به این مناسبت در وبسایت خود نوشته که با وجود تغییر در مصرف محتوای سمی و بصری با پلتفرم های مختلف و تکنولوژی در حال تکامل دوامدار، تلویزیون یک وسیله مهم ارتباطی باقی مانده است. این سازمان گفته که تلویزیون همچنان بزرگترین منبع مصرف ویدیو است. با گفته سازمان ملل متحد، در حالی که اندازه های صفحه تلویزیون تغییر کرده و مردم محتوا را در پلتفرم های مختلف تهیه، ارسال، پخش و مصرف می کنند، تعداد خانواده های دارای تلویزیون در سراسر جهان همچنان در حال افزایش است. سازمان ملل متحد افزوده که نظر به تعامل بین اشکال نوظهور و سنتی نشراتی، تلویزیون یک فرصت عالی را برای بالا بردن آگاهی در مورد موضوعات مهم که جامعه ما با آن روبرو هستند ایجاد می کند. تلویزیون هایی که امروز می شناسیم در اوایل دهه 1900 میلادی به عنوان مجموعه از آزمایش های علمی آغاز شدند. مخترعانی که ایده تلویزیون را آزمایش می کردن سعی داشتن بفهمند چگونه می توان تصاویر متحرک را از طریق هوا ارسال کرد، همانطوری که رادیو صدا را ارسال می کند. با توجه به چنین نیازمندی و اهمیت رسانه ها به خصوص تلویزیون و شبکه های تصویری در جهان، حکومت طالبان اما پس از حاکمیتشان در بیش از 4 سال گذشته در افغانستان محدودیت های شدیدی را بر نشرات رسانه ها با ویژه تلویزیون ها وضع کرده است. یکی از این محدودیت ها ممنوعیت پخش تصاویر موجودات زنده در تلویزیون هاست که بر اساس دستور وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان در تلویزیون های نزدیک به 25 ولایت افغانستان ممنوع قرار داده شده است. وضع ممنوعیت بر برنامه های سیاسی تلویزیون ها، ممنوعیت بر پخش موسیقی و محدودیت بر پوشش مجریان زن در تلویزیون ها و مداخله در تهیه گزارش و برنامه ها از محدودیت های دیگر است که حکومت طالبان در بیش از 4 سال گذشته بالای رسانه ها در افغانستان وضع کرده است. با وضع همین محدودیت ها و مواجه شدن با مشکلات مالی، بیشتر رسانه ها از جمله تلویزیون ها نشراتشان را متوقف کرده و دروازه هایشان را برای کارمندانشان بستند. کمیته مسئولیت خبرنگاران پیش از این گفته است که در زمان حکومت جمهوری مخلوع افغانستان 547 رسانه مختلف در افغانستان فعالیت داشتند که به شمول دست کم 2000 زن حدود 12000 نفر در آن کار می کردند. با این حال بر اساس آمار سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان اکنون تعداد رسانه ها به 296 و تعداد کارمندان آن به 4257 تن کاهش یافته که از این میان تنها 557 تن آنان را زنان تشکیل می دهند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به تک تک شما شاگردای عزیز و نازنین. امیدوارم هر جای که هستین جور و صحتمند باشین، دلتان شاد باشه و لبتان خندان باشه. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم و امیدوارم که تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا تنها نگذارین. شاگردای عزیز و نازنینم، در طول تاریخ سرزمین ما شاهد زنان بزرگی بودند که با شجاعتشان، غیرت و عشق به وطن نام خود را جاودانه کردند، که یکی از این زنهای بی‌نظیر کسی نیست جز خانم اینو، زنی که قصه های دلاوریش در دوره احمد شاه بابا از خانه های کندهار به سراسر پختوانخوا گسترش یافت. اینو همسر یک سرباز لشکر دورانی بود و ای که ایشان زنی بودن که حتی در سخت‌ترین شرایط شرافت و وفاداری به وطن را بالاتر از احساسات شخصی قرار داد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، بیاین سفر به زندگی بانو شجاع داشته باشیم و بفهمیم که چگونه یک زن با اراده قوی تانست الگویی از وفاداری و شجاعت و افتخار ملی باشه. شاگردای نهایت عزیزم، پیش ازی که درس امروز ما را آغاز کنیم، از همگی شما خواهش دارم که در کنارتان قلم و کتابچه داشته باشین تا ای که تمام نکات که از درس امروز مهم می باشه یاد می گیرین، همگی شما در کتابچه هایتان نوت کنین و درس 27 ما و شما می باشه. آماده استین که درس امروز ما را آغاز کنیم. شاگردای عزیز و نازنینم، در قدم نخست یک معرفی کوتاه می داشته باشیم از این خانم، که خانم اینو یک زن شجاع و وطن دوست افغان بود که در دوره احمد شاه بابا در کندهار ایشان زندگی می کردن و ای که همسر اینا یک سرباز لشکر دورانی بود و در مورد شجاعت و دلاوری هاش قصه های زیادی در کندهار و همچنان در سراسر پشتوانخوا بین مردم نقل می شده و رد و بدل. همچنان خانم اینو یک بار شوهرش را که از قرارگاه لشکر احمد شاه بابا فرار کرده بوده به خانه اجازه نداد و او را دوباره به قرارگاه فرستاد، چون شوهرش در جنگی که احمد شاه بابا حضور داشت همراه با دیگر افراد در او جنگ شرکت کرده بود. خب احمد شاه بابا به همراه لشکرش از هندوستان به سوی کندهار در حال حرکت بود و ای که بعد از ای که نزدیک شدن به کندهار و رسیدن به اونجا، در امو شب احمد شاه بابا به لشکر دستور داد که در اونجا توقف کنه و تا صبح حرکت نکنن. یک از این سربازا، لشکری که خانهش در همو منطقه بود، بدون اجازه از قرارگاه بیرون رفت و به خانهش و همچنان به خانه آمد. خب و این کسی نبود جز شوهر خانم اینو. اینو با خوشحالی از شوهرش پرسید و درباره وضعیت احمد شاه بابا سوار کرد. خب شوهرش از جنگ برگشته و ایشان با خوشحالی از ایشان استقبال کرده و سوال کرده. خب بعد از این که در رباز کرده از شوهرش پرسان کرده اینو که از سفر هندوستان با پیروزی آمدی، و بعدش شوهرش جواب میده که بله. بعدن دوباره خانم اینو میپرسه که آیا احمد شاه بابا هم بخیر آمد، او امشب کجاست؟ و دوباره شوهر خانم اینو جواب میده که بله احمد شاه هم بخیر آمد و امشب اونا در قرارگاه همراه با لشکر میباشه. و این هم گفتگوی خانم اینو و شوهرش بعد از مدتا که احمد شاه بابا با پیروزی از هندوستان برگشته بوده بود. خب شاگردای عزیز و نازنینم، سلایت بعدی را میبینیم که در مورد ای خانم و همچنان در مورد ای سرباز که شوهر ای بانو بوده چه میباشه. خب زمانی که دوباره خانم اینو میپرسه که چطور میشه که او در قرارگاه باشه و تو به خانه آمدی، خب دوباره میگه که اگر مردمی را بفهمن برای ما تنخات زدن، یعنی خانمش از ای که شوهرش بدون اجازه از قرارگاه آمده بود و ای که احمد شاه بابا هم مطلع نبود از یوزا، از این ای که اونا قرارگاه را ترک کردن، بدن خانمش نگران بود که مبادا اگر مردم بفهمن برای ما خود بسیار بد بود، و او شوهرش را دوباره به قرارگاه بازگردان، یعنی از شوهرش خواهش کرد که دوباره به قرارگاه برگرده و دروازه خانه را برای شوهرش بست تا با یک کارش از تنه مردم جلوگیری کنه. خب زمانی که روز بعد احمد شاه بابا از این جریان مطلع میشه، دستور میده که خانم اینو را به حضورش بیارن و خانم اینو برای احمد شاه بابا تبریک میگه و درباره شب گذشته تمام اتفاقات که رخ داده بود را برش توضیح میده. و احمد شاه بابا دوباره به پاسخ ای خانم میگه که آفرین بر تو، ای کار تو قابل تحسین است و احساس شریفانه و تربیت افغانی تو قابل ستایش است. خب یعنی ای واکنش احمد شاه بابا بود که بسیار از کار خانم اینو خوشحال شده بوده، ای که ایشان شریفانه و ای که یک احساس خوبی داشته و شوهرش را نگذاشته و گفته که دوش به دوشونا باید تو هم در امانجا باشی. خب بعد از او احمد شاه بابا تحت تأثیر احساس وطن دوستی خانم اینو قرار میگیره و به او مالکیت یک کارز را اهدا میکنه و ای کارز به نام اینو کارز شناخته میشه و ای که در مسیر قندهار قرار داره. همچنان شاگردای عزیز و نازنین، قبر خانم اینو در ولسوالی دامان در یک تپه کوچک به نام اینو کارز دفن شده و در سال 1354 هجری قمری با سنگ مرمر ساخته شده است. خب شاگردای عزیز و نازنینم، تا قسمت فهمیدین و بعضی معلومات هایی که در مورد خانم اینو به دانشتان اضافه شد، سلایت بعدی را میبینیم که در مورد خانم اینو میباشه. ای که روی سنگ قبر خانم اینو نوشته شده که این قبر از زن شجاع و با غیرت پشتون از قندهار، دختر عبدالله و نواسه سعدالله می باشه. همچنان در سال 1175 هجری قمری پس از فتح جنگ احمد شاه بابا، ای کارز را به خاطر غرور ملی و عالی والی بخشیده. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، این قبر یادگار در دوره جمهوریت در تاریخ 20 ماه 1354 به دستور والی کندهار محمد ایوب عزیز ساخته شده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، خانم نو یک زن شجاع و وطن دوست افغان بود که در دوره احمد شاه بابا در کندهار زندگی میکد و به خاطر شجاعت و وفاداریش به وطن معروف میباشه. از جمله زمانی که شوهرش را از قرارگاه لشکر فرار کرده بود، ایشان شوهر خود را به خانه راه نداد و او را دوباره به قرارگاه فرستاد. احمد شاه بابا هم از شجاعت ای بانو قدردانی میکنه و به او مالکیت کاریزی به نام اینو کاریز را اهدا میکنه و قبر ای بانو در ولسوالی دامان کندهار واقع شده و به عنوان نمادی از شجاعت وفاداری یک زن افغان شناخته میشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم کم کم با آخر درس نزدیک شدیم و ای که کار خانگی امروزتان ایمی باشه که خلاصه از درس امروز را نوشته کنین در کتابچه ایتان و در کنارش درس امروز و درس های روز قبل را مرور داشته باشین. قسمی که همیشه بر شما یادآور شدیم که درس هایتان را مرور کنین، اما امروز ای یک بخشی از کارخانگیتان می باشه در کنار ای که درس امروزتان چیزایی که امروز یاد گرفتین یا داشت کردین و یا هم به خاطر سپردین همگی شب پیشتان مرور میکنین. در کنارش درسایی که از درس اول تا به امروز ما شما خواندیم همگی شب یک بار مرور میکنین و مرور کنین، بخاطر ازی که خوب است درسای گذشته تان هم همی قسم فراموش نمیشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، بازم در آخر درس میخوایم یک بسیار خلاصه کوتاه از درس امروز را بر شما بگویم. ای که موش درس امروز ما در مورد خانم اینو بود که ایشان در دوره احمد شاه بابا در کندهار زندگی میکرد و ای که ایشان شوهرش یک سرباز لشکر دورانی بود که ای شوهرش باز امراه احمد شاه بابا از به جنگ هندوستان که رفته بوده به سوی کندهار در حال حرکت بوده، اینا بدون ازی که شوهرش از مثلا از احمد شاه بابا اجازه بگیره بدون اجازه از قرارگاه بیرون می آیه و به خانه می آیه و بعد از او خانمش از این موضوع که مطلع می شه شوهرش را دوباره روان می کنه و بعد از او که احمد شاه بابا از این موضوع آگاه می شه بسیار خوش می شه و استقبال می کنه و احساس شریفانه و تربیت افغانی خانم اینو را ستایش می کنه. در کنارش برای ای خانم یک کاریز را اهدا میکنه و ای که ایشان در سال 1354 هجری قمری برش امی قبرش با سنگای مرمر ساخته میشه و ای که ایشان در ولسوالی دامان در یک تپه کوچک به نام اینو کاریز دفن شده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم از درس امروز ما بود. امیدوارستم که یک چیز خوب و جدیدی را آموخته باشین. شاگردای نهایت گرامی، درس امروز ما در همینجا به پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت همگیتان خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همگی شما شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوارم هر جایی که هستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین، دلتان شاد باشه، لبتان خندان باشه. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به مضمون دری خوش آمدید عرض می دارم و همگی شما را به یکی از درس های زنان مشهور افغانستان نه خوش آمدید دوباره، عرض می دارم و امیدوار هستم که تو آخر درس با من همراه باشین و مرا شاگردای عزیز و نازنینم تنها نگذارین. شاگردای عزیز و نازنینم، موضوع درس امروز ما شما در مورد خانملایی می باشه و درس 28 است. شاگردای عزیز، در میان سطرهای تاریخ گاهی زنان پیدا میشن که شعله از عشق، دانش و شجاعت را در قلب ها روشن میکنن. همچنان خانملایی دختر جلال الدین و نواسه بایزید روشان یک از همو ستارگاهی بود و ای که در مکتب علم و اخلاق پدرش ایبان و پرورش یافت و گنجینه ای از آثار بزرگ ماننده خیرالبیان را آموخت. اما آنچه که ای را متمایز می کرد نه تنها دانایی و سخاوتش بود، بلکه تواناییش در تبدیل درد به قدرت و علم به مقاومت بود. علایی با قلب سرشار از مهر و دستان آماده برای یاری، نمادی از وقار و بزرگواری بود شاگرده عزیز. و درس امروز حکایت زنی است یا در مورد زنی است که در برابر ظلم استاد و در میدان جنگ مبارزه کرد و در قلب تاریخ جوانه شد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوار هستم که همگی شما با انگیزه تمام تا آخر درس با ما باشین و مرا تنها نگذارین و ای که آماده هستین درس امروز ما را آغاز کنیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، معرفی خانملایی. خانملایی دختر جلال الدین و نواسه بایزید روشان است و ای که در کنار دیگر علوم دینی آثار مشهور بایزید روشان، خیرالبیان و مقصود المؤمنین را نزد پدرش ایبانو آموخت و به او و ایبانو به علم و آگاهی و فضیلت و اخلاق علی بسیار بین مردم مشهور و زبان زد بوده و علایی یک زن بسیار سخاوتمند بوده و ای که با فقیران، کسایی که از وضعیت مالی خوبی نداشته فقیر بودن، بسیار ایبان و مهربان بوده و یک دست باز داشته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم در قسمت معرفی بانو بود که فهمیدین ایبانو دختر جلال الدین و نواسه بایزید روشان است. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، در سال 1012 هجری جلال الدین روشان در غزنی امی جنگ که با مغول ها بوده ای به شدت زخمی میشه و به خاطر زخم عمیق نزدیک به مرگ بوده و جلال الدین دخترش علایی را به برادرزادهش اهداد، فرزند شیخ عمر، با هم دیگر اینا را به ازدواج در میاره و ای که امو انگشترش که مهر بزرگ قوم بودک را به اهداد تقدیم میکنه و به اهداد وصیت هم میکنه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ای که فهمیدیم که در سال 1012 هجری جلال الدین روشان در جنگ با مغول در غزنی زخمی شد. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، زندگی مشترک خانملایی و اهداد، ای که علایی با اهداد عروسی کرده و با او بسیار محبت زیاد داشته و ای که در بسیار کارها با او به خوشی مشوره می کرده و پسرش عبدالقادر و دخترش دریا خاتون در طریقت و مبارزه ملی روشنایان از نام و شهرت خوبی برخوردار بوده و ای که خانملایی در مبارزه روشنایان علیه گرگانی مغول بسیار نقش فعال را داشته و ای که به شوهرش بدن و ای که به پسرش عبدالقادر مشوره های خوب می داده و امروشان کمک فکری می کرده. خب و ای که خانملایی بسیار مشوره های خوبی را و سودمندی را برای پسرش و شوهرش تقدیم می کرده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در سال 1035 هجری
اهداد شوهر خانم علایی شهید میشه و ای که دولت مغولی هند شخصی به نام مظفر سرلشکر تعیین میکنه و ای که بعدن او را از راه دره خبیر به کابل لشکرکشی میکنن و خانم علایی قوم های امی دو قومی که بوده، یکی افریدی بوده و اینا همگیشان لشکر و طرفداران خود را جمع کرده و به لشکر گرگانی اینا چه میکنن؟ حمله میکنن و خوشبختانه آنها را چه میکنن؟ شکست میتن، اما تلفات سخت وارد میکنن. بعد از نهضت روشنایان از یک طرف با مخالفت های داخلی و از طرف دیگر با حملات سخت دولت گرگانی اینا چه میشن؟ مواجه میشن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، خانم علایی به امرای پسرش عبدالقادر و دو تن از نزدیکانش به دست لشکریان شاهجهان پادشاه مغول به هند اینا منتقل داده میشه و در برخی از اعضای خانواده زندانی شدن و برخی دیگر تحت نظر قرار گرفتن و همچنان عبدالقادر در زندان گرگانی ها در هند در همونجا از دنیا فوت میکنه و ای که خانم علایی با نواساهاش قادر داد و مهدی داد اینا با هم دیگر زندگی میکنن در دکن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم از معلومات در مورد اسارت خانم علایی و خانوادهش بود که اینا توسط مغول‌ها به اسارت گرفته میشن و ای که خانم علایی چی وصیت را به نواساهاش داشت، ای بوده که ایبانو نواساهاش را وصیت کرده که او را مو جسد او را به تیره مو انتقال بتن و در کنار شوهر شهداد به خاک بسپاره و او در وصیت خود از نواساهاش خواسته بود که بعد از مرگ او برای احترام قائل شوند و خواسته های را برآورده کنند، یعنی که بانو هر وصیتی که داشته ایشان خواسته بعد از اینکه اینا از دنیا میرن بعد از او هم نواساهاش به وصیتی که داشته احترام قائل شوه و هر خواسته ای که وصیت کرده بوده همگی شود دانه به دانه ای بانو نواساهاش باید برآورده بسازه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، نواساهای خانم علایی امی وصیت مادر کلانش انجام میتن و جسدش را به تیراه چه میکنن؟ انتقال میتن و در کنار شوهرش اهداد دفن میکنن و ای اقدام نشان دهنده وفاداری و احترام و اراده خانم علایی بود که ایشان وصیت کرده بود و خواسته بود که نواساهاش به خواسته‌هاش باید عمل کنن و نواساهاش خوشبختانن نشان دادن و وفادار بودن و احترام داشتن به اراده مادر کلانشان. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوار هستم که تا این لحظه درس خسته نشده باشین و معلومات جدید به دانشتان اضافه شده باشه و ای که تا آخر درس با ما همراه باشین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، سوالات بعدی رو میبینیم که در مورد خانم علایی چی میباشه. یادبود خانم علایی به احترام و شخصیت علمی و مبارزاتی که ایشان انجام داده، خانم علایی همچنان دستاوردهایی که افتخارآمیز بوده، یک مکتب دخترانه در ننگرهار به اسم او نامگذاری میشه و ای که خانم علایی به عنوان یک زن مبارز و علمی در تاریخ افغانستان ماندگار مانده. خب شاگرده عزیز و نازنینم، خانم هایی در افغانستان بودن که همگی ما شما در درس‌های قبلی هم به معلومات ما اضافه شد و حالا درس امروز ما هم در مورد یک از این خانم هایی بوده که در تاریخ ما شما بسیار تاثیرگذار بوده و دستاوردهایی داشته. خانم علایی هم جمله زمی خانم ها می رفتن و امیدوار استم که به دانشتان چیز جدیدی در مورد ای بانو اضافه شده باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، کارخانگی امروز تانی است که
درسای گذشته تان را با دقت بخونین و ای که از درس امروز چیزایی که شما یاد گرفتین، میشه که از درس امروز یک 4 سوال طرح کنین، بعد این 4 سوال را پاسخ بدین. در کنار شاگردای عزیز و نازنینم، هر آن چیزی که شما از درس امروز یاد گرفتین، نکات مهم درس را در کتابچه‌تان یادداشت کنین و بعداً اونا را به خاطر بسپارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم بود کارخانگی امروزتان که امیدوار هستم که کارخانگیتان انجام بدین و ای که همیشه من بر شما میگم که درسای گذشته تان را مرور کنین و نکات درس را حفظ کنین. امیدوار هستم که همه قسم باشه و درسای تان را، کارخانگی تان را بنویسین و درسای تان را حفظ داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما فهمیدین که درس امروز در مورد خانم علایی بود و ایشان دختر جلال الدین و نواسه بایزید روشان بود که در کنار دیگر علوم دینی آثار مشهور بایزید روشان امو که خیر البیان و مقصد المؤمنین را بود نزد پدرشان مختوی که در سال 1012 هجری جلال الدین روشان در غزنی در جنگ با مغلها از دنیا رفتن و زخمی شدن و ای که در سال 1035 هجری اهداد شوهر خانم علایی هم شهید شد و دولت مغول هند شخصی را به نام مظفر سرلشکر تعیین کرد. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، خانم علایی با پسرش عبدالقادر و دو تن از نزدیکانش بعد از لشکریان شاه جهان پادشاه مغلی به هند منتقل شدند و در همونجا اونا عده‌شان زندانی شدند. اما مدتی که خانم علایی با نواساهاش زندگی میکرد، به نواساهاش وصیت کرد که جنازه او را به منطقه تیرا انتقال بتن و در کنار اهداد به خاک بسپارن و ای که تاریخ وفات خانم علایی معلوم نیست و همچنان نواساهاش وصیت را اجرا کردن و جسد او را به تیرا انتقال دادن و در کنار شوهرش اهداد به خاک سپردن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم بود از درس امروز ما. مدوارستم که خسته نشده باشین. درس امروز ما در همین جا به پایان میرسه. همگی شما را به خداوند یک و یک تام سپارم. تا درس بعدی، خدا نگهدار.
سهر آشقای ای چراغ